عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم. همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با المسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاج نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود برتن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگین. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
بتونیم اهم کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر اهم میاریم.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد و یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوی گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای همراهی انتخاب کردید. شنبه شب دیگری از راه رسیده و این فرصت رو پیدا کردیم که با افتخار کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند باشیم. در برنامه امشب هم به مرور یک دوره تاریخی دیگه از این سرزمین پرگوهر خواهیم نشست. امشب میپردازیم به تاریخ تحولات ایران در دوره ترکان سلجوقی. میهمانان عالی مقامی در استودیو و روی خط تلفن با ما خواهند بود و به بحث می نشینیم درباره موضوعی که عرض کردم حضورتون. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو امشب داشته باشید. خانم دکتر نسرین میراخورلو، استاد محترم و پژوهشگر ارجمند تاریخ، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما مجری توامن و همچنین شنوندگان عزیز، انشالله که بتونیم در خدمتشون باشیم به خوبی و انشالله بهرمند بشن از صحبت های ما.
سپاسگزار، ممنونم از شما. عرضم به حضورتون که خب سلجوقیان یکی از سلسله های در واقع تنومند و قدرتمندی بودند که در ایران به قدرت رسیدن و با تصرفاتی که انجام دادند بدل شدن به یک امپراتوری. امروز در تاریخ ما اونها رو با نام امپراتوری سلجوقی میشناسیم و چهره های متعددی که در این امپراتوری به قدرت رسیدند و خدمت شما عرضم که تونستند در ایران حکومت بکنند. شاید سرشناسترین چهره‌ای که بشه از این سلسله در واقع نام برد سلسله سلجوقیان آل ارسلان باشه که در حالا ادبیات ما هم به وفور بهش پرداخته شده و البته که ما در همین دوره شاهد حالا کارکردهای متفاوت هنر و معماری هستیم که این هم قابل توجه هست. صحبت شما رو بشنویم در خصوص اتفاقاتی که در این دوره 157 ساله بر تاریخ ایران گذشته.
بله، با تشکر. من ابتدای پیشینه ای رو در رابطه با ترکان سلجوقی اگه موافق باشید بگم
حتما
شنوندگان عزیز آشنایی داشته باشن، تو این زمینه آشنا بشن و اینکه این فرهنگ ترکی ایرانی و سنی مذهب از چه زمانی جایگاه داشتن در ایران
من فقط اجازه میدیم قبل از این که شما صحبتتون رو آغاز بکنید یه سلام و شب بخیر هم بگم به جناب آقای دکتر محمد امیری، مورخ، محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ محلی ایران. آقای امیری سلام بر شما، شب عالی بخیر باشه.
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که دستان در کار هستن، حاضرین در استودیو و کسانی که در برنامه امشب حضور دارم. من خدمت من
سپاسگزارم، برمیگردم خدمت شما. خانم میراخلو خدمت شما.
من هم سلام میکنم خدمت آقای دکتر امیری و خیلی خوشحالم که از بیاناتشون بهرمند میشم و باعث افتخار هست. من در رابطه با این پیشینه توضیح بدم آقای شریفی.
بله.
که اولا خب سلجوقیان رو باید بگیم که از ترکان اوغوز هستن و در ایران، آسیای مرکزی و آناتولی همطور که شما فرمودید 157 سال حکومت کردن و سلجوقیان برای اینکه مثلا بگیم از چه زبانی تو ایران حکومتشون آغاز کردن، خب سده پنجم قمری هست، اما حضور این ترکمن ها به قبل از اون میرسه، یعنی در قرن دوم هجری به سمت غرب میان و دریاچه آرال و جنوب روسیه تا اون حد میرسن و همچنین در شمال رود اترک ساکن میشن و تا دهانه سیهون میان و این ترکان صحراگرد تصرفاتی دارن و ابن فضلان در قرن چهارم هجری از اونا یاد کرده و اولین بار اصطلاح ترکمن در سده چهارم هجری در منابع اسلامی ظاهر میشه. و اینکه حالا اینا که اسلامو قبول کردن و چرا وارد ایران شدن، از اواخر دوره سامانی ما میتونیم بگیم که اینها وقتی که اسلام رو قبول کردن از اون سرزمین های دریاچه آرال خورد خورد اومدن وارد مرزهای سامانیان شدن و کم کم ماوراءالنهر رو اینها رو گرفتن، قسمت های خراسان بزرگ رو تصرف کردن و در همین زمان سامانیان خب کم کم ضعیف شدن، از سوی ترکان قراخانی ضعیف شدن و سامانیان برای اینکه مقابله بکنن با قراخانیان با شخصی به نام سلجوق که سردسته ترکمنان بود پیوند بستن و این اتحادشون خب دوامی نداره، چون که سامانیان خب بالاخره توسط قراخانیان در سال 389 هجری قمری سقوط کردن، ولی ترکمنان سلجوقی در منطقه ماوراءالنهر باقی موندن و یک فرصتی دنبال فرصتی بودن که کم کم وارد قلمرو ایران بشن که این ورودشون دیگه میشه سده پنجم، سده پنجم هجری قمری و قبیله مهم ترک اوغوز که اصل و نسب سلجوقیان به فردی به نام دوقاق میرسه و بعد پسرش سلجوق. و حالا در رابطه با مقام اینها که حالا جایگاه اینها باید بگیم که در این دوره ها مقام مهم نظامی داشتن، یبغو، سوباشی، این مقام ها یا کلا عناوینی که بر اونها تعلق می گرفت مهم بوده، اما خب این که در سده پنجم از زمان سلطان محمود غزنوی گزارش شده که اینا خواستن نزد امیر غزنوی بیان شکایت بکنن از قبچاق‌ها و ظلم ستمی که قبچاق‌ها در خراسان به اونا داشتن و در این زمان امیر غزنوی خود سلطان محمود است که جلسه پیش در مورد سلطان محمود توضیح دادیم که سلطان محمود اجازه میده که اونا وارد بشن وارد مناطق خراسان به شرطی که از نیروی نظامی اونا بهره ببرن یا از اخشامشون بهره ببرن. در این دوره تا حدود نسا و عبیورد رو میگن و ساکن میشن، تا اونجا میان و در مورد اینکه محمود توافق کرده با این عمرا و فرماندهان نظامی ترک، خیلی ها مخالف بودن، مثلا حالا مثلا ابو حارس ارسلان و مثال زدن یا ایلک خانیان که اینها از ترکستان بودن، اینا مخالفت کردن. کم کم دیگه شورش اونا شروع میشه، شورش ترکان سلجوقی، تا میرسیم به دوره مسعود و یکی از فرماندهان اونها که در زمان هم سلطان محمود به نام اسرائیل ابن سلجوق بود که اسیر میشه. بعد از اون میکائیل روی کار میاد. اینجا رو نگه میداریم که در همین زمان ها نامه میدن به خلیفه عباسی، یعنی اینکه یه ورودی دارن به سمت خلیفه عباسی و توافقاتی که با خلیفه عباسی دارن و ما بحث مهممون هم در زمینه ارتباط طغرل و خلیفه عباسی است که چرا این مسئله پیش میاد و چه هدفی دارن و اینکه طغرل از سوی خلیفه چه فایده هایی میگیره یا اینکه بهره مند میشه. از همینجا نامنگاریش رو شروع میکنه. ولی خب ما اگه بخوایم برسونیم این ترکان سلجوقی رو تا سلطان مسعود که در نبرد دندانقان شکست میخوره، باید بگیم خب در این دوره سلطان مسعود هم مواجه میشه با غارت همین ترکمنان و شورش های اونها.
این سلطان مسعود، سلطان مسعود غزنوی نیست؟
بله، غزنوی. بله. چون میخواییم بگیم که اینها تا زمان سلطان مسعود غزنوی همش به غارت میپرداختن. بعد
در واقع همون دوره متقارنیه که
بله، دوره متقارن که آل بویه بودن، آل بله. زیار و کردها و کلن در مورد اونها اشاره میکنیم که همزمانی داره به حکومت غزنوی و بعدش خب دوره سلجوقی. و افراد مهم سلجوقی که قدرت رو به دست میارن و قسمتی از خراسان رو بعد از سلطان محمود تا زمان سلطان مسعود خورد خورد تصرف میکنن، یکی ابراهیم ینال هست، چغریبک و یبقو و خود طغرل و اینا برادراش.
سلطان مسعود سلجوقی هم داریم که او هم 18 سال حکومت
بله میکنه. بله همون بله. در زمان سلطان مسعود که اینا دیگه قدرتشون رو به دست میارن. کم کم غزنویان هم قدرتشون ضعیف میشه، مثلا در بادغیس، تخارستان، قسمت‌های شرق، در هرات، اینا دیگه کلن ضعیف میشن و این شهرها و اعیان و اشرافشون یا عیاراشون میرن با سلجوقیان گفتگو میکنن. نبرد دندانقان که در این زمان ضربه اصلی رو به دولت غزنه فرود میاره و ما از اینجا به بعد باید بگیم که طغرل چگونه قدرت شده در نیشابور به دست میاره و اونها از سنت پادشاهی ایران چه چیزایی یاد میگیرن. اینا رو میتونید
در ادامه
بفهمید. بله بله، شما بفهمید
و صحبت میکنیم در موردش. آقای امیری خدمت شما هستیم و اون برشی رو که شما برای امشب در نظر گرفتید خواهیم شنید. قربان،
خواهش میکنم. خدمتون هستم. عرضم به حضورتون که ضمن سلام مجدد، من قرار بود امشب رو کنم در مورد روابط اسماعیلیان با دولت سلجوقی صحبت بکنم.
بله قربان.
برش اول رو من میخوام به مختصری از چگونگی تاسیس اسماعیلیه به طور کلی چگونه وجود اومدن و چی شد بگم، حتی قسمت دوم برگردیم به دوران سلجوقی و ارتباطی که بین اینا هست. همه ما میدونیم این رو که از آغاز از صدر اسلام در واقع از بعد وفات پیامبر اختلافاتی بین مسلمان ها بروز میکنه بر سر جانشینی و عده ای اعتقاد به خلافت امام علی و بعدا به امامت امام علی دارن و عده ای هم که به شورا و انتخاب خلفا اعتقاد دارن. حالا میایم جلوتر، میرسیم به واقعه عاشورا. بعد از عاشورا با قیام مختار و پیروان محمد حنفیه بود، بعد پیروان هاشم فرزند محمد حنفیه، بعد قیام حسن مصنع فرزند امام حسن، دوباره عبدالله ابن حسن، دوباره محمد ابن عبدالله معروف نفس زکیه. اینا همه هر کدوم برای خودش شد یه فرقه ای، هر کدوم شدن برای خودشون یه دچاری که چالش جدی شد.
بله،
از اون وقت قیام میکنه که حالا در کنارش امام باقر رو داریم که صاحب حق امامت هست، و این یه چالشی رو ایجاد میکنه تا زمان امام صادق علیه السلام. خب امام صادق در یه دوران زندگی میکنه که دورانی است که میتونه از این کشمکش بین عمری ها و عباسی ها استفاده بکنه و فرهنگ واقعی اسلام رو ترویج بده، شاگردان رو تربیت بکنه، مدرسه ای رو تأسیس بکنه و کارهای بزرگی انجام بده. اینجاست که ما بعد از وفات امام صادق دچار یک چالش جدی میشیم. چرا که گفته میشه در زمان امام صادق، قبل از اینکه امام موسی کاظم به جانشینی انتخاب بشه، اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق به عنوان امام طبق نسل تعیین شده. بالا امام اسماعیل در زمان حیات امام صادق وفات میکنه. حالا گرچه بعضی ها از پیروانشون میگن نه ایشون وفات نکرده بود، مخفی زندگی کرده بود، اینها روایت غالب رو من از میان خدمتون.
بله،
باز فرزندان دیگری هم از امام صادق بودن که بازم گفته میشه که اینها هم به امامت منصوب شدن و بازم وفات کردن قبل از این که امام صادق وفات بکنن، مثل محمد دیباج، مثل عبدالله افتح، که اینها بازم کاندیدای امامت بودن یا حالا انتخاب شدن. بعدم یه گروه های دنبال همینها به نام افتحیه و به نام دیباجیه و بعدها به نام های دیگری ادامه راه دادند، اما خب حالا خیلی مطرح نبودند. اما اسماعیل پیروان دو گروه شدند. یک گروه گفتند اسماعیل اصلا وفات نکرده و این جسمی که ما میبینیم، حالا بنابر شواهدی که میگن امام صادق جسد این رو نشونه همه داد و گفت ببینید ایشون فوت کرده که دیگه شبهه ایجاد نشه، گفتن که نه، این فقط یه جسمه، روحش زنده است و داره ادامه میده و حالا از ترس خلیفه و از ترس اوضاع مخفی شده. یه عده گفتن نه، اسماعیل فوت کرده، اما خب دیگه حرف خدا که دوتا نمیشه، اگر قراره که اسماعیل طبق نسل امام جانشین باشه، قاعدتا باید بعد از اسماعیل فرزندش باید امام بشه، پس امامت به محمد ابن اسماعیل میرسه. خود همینها بالاخره دیگه مخفی شدن و خطشون از شیعیان امامی جدا شد، چون یه عده دیگه اومدن پیروان امام موسی کاظم شدن و خط شیعی در از امامی اینجا جدا شد و اونا امام هفتم خودشون رو به نام بعضیشون مهدی یاد کردن و گفتن ما این تا ظهور بکنه، بعضی من برای خودشون یک دستورات فقهی و کلامی برای خودشون ایجاد کردن.
آیا امیری صداتون بعضی وقتا قطع و وصل میشه، اگر جایی مستقر باشید که ما کیفیت صدای شما رو بهتر بشنویم ممنون.
الان مستقرم یه جایی که حالا ببینم چی میشه.
ممنونم.
الان صدامو داریم دیگه.
بفهمید.
در حال این خط میشه به این که در مصر، در صدا افریقا، شمال افریقا و بعدها در مصر خط میشه به تأسیس دولت فاطمیان در مصر. خب دولت فاطمیان مصر وقتی که تأسیس شد، درد شرهای زیادی برای خلافت عباسی درست کرد، در حدود یک سالی هم شاید بغداد رو تصرف کردن به واسطه اون سردی که به نام بساسوری معروف است در تاریخ. به این شکل اینها اسماعیلیه اینجوری اینا اومدن به قدرت رسیدن. حالا توی قدرت یابیشون ادامه در مثل نزدیک 200 سال که اواخر این دوره دچار یک انشقاقی میشن که اون هم بعد از مرگ مستنصر خلیفه فاطمی است، که اینجا بین دو تا پسرهاش، یکی مستعدی و یکی نزار و طرفدارانشون، اختلاف پیش میاد که آیا وصیت به کدوم میرسه، آیا کدومشون میخوان بشن. اینجا انشقاق پیش میاد و یک نفاق پیش میاد، اختلاف اونها. اینجاست که ما میرسیم به دورانی که این دوره تقریبا با دوره سلجوقیان مصادف میشه، این سالها. و حالا من اگر فرصتی هست،
بله قربان،
اگر نمیذارم برای،
نه قربان بفرمایید.
توی این قسمت وقتی که ما میرسیم به دعوای نزار و مستعدی، که یه گروه میگن نزاریه، یه گروه رو میگن مستعدیه. حالا نزاریه ظاهرن برحق‌تر بودند و حسن صباحی که ما در ایران اسمش رو شنیدیم به عنوان رهبر فدایان اسماعیلی ایران، کسی بوده که وقتی میره مصر اونجا دیدار میکنه ظاهرن با مستنصر و ازش سوال میکنه که جانشین بعدی کیه، بهش میگه نزار و یا ابو منصور که لقب نزار بوده. و از صورت با این عقاید ایشون اونجا هست حدود یک دو سالی، یک دو سال در مصر، و شاهد این دعواها، شاهد این آشفتگی ها و شاهد آینده تاریک خلافت فاطمی هست. در برگشت وقتی که ایران مصمم میشه که اینجا یه ستاد ایجاد بکنه با پیروی از اون خلافت فاطمی و اون عقاید نزاری، حالا با یه افرادی که مثلا در قلعه قاینات در خراسان و افکار و عقاید اسماعیلی داشتن از قبل، یا چون در خراسان، میدونی در خراسان قبل از اینکه حسن صباح بخواد این دست میشه این کاری بزنه، این عقاید بوده. این کسانی مثل ناصر خسرو، کسی مثل عبدالملک عطاش، اینا کسانی بودن که قبل از اینکه حسن صباح بخواد دست به کاری بزنه، اینها چیز منوان داهی داشتن ترویج میکردن. به هر صورت ایشون میاد بعد از گشت و گذاری و بعد از ارتباط گیری و یه سری مجادلات فلسفی، موفق میشه که قلعه علموت رو حالا با دسیسه یا بگیم با تدبیر به هر شکلی که بوده از چنگ صاحبان قلعه این رو در میاره و به عنوان ستاد کاری خودش اینو در اختیار. حالا در مورد زندگی شخصی آقای حسن صباح صحبتایی میکنن. میدونید حسن صباح از 483 هجری قمری تا 518 تقریبا رهبری رو در اختیار داره. سال 518 وفات میکنه. در موردش خیلی صحبت ها هست. حسن صباح خودش میگه که من در قوم متولد شدم، بعد به ری مهاجرت کردم، در ری برخورد کردم به یک فردی به نام امیره زراب و ایشون شروع کرد روی من کار کردن، روی تفکرات من کار کردن. من شیعه دوازده امامی بودم، بعد روی تفکرات من کار کرد و من بهش میگفتم اینها خارجی هم، اینها نمیدونم منحرف هم. ولی یواش یواش تحت تاثیرش قرار گرفتم و وقتی که داشتم میخوابیدم داشتم به حرفاش گوش میکردم و همینجور بعدم برخورد میکنم به یک فرد دیگری به نام بونجم سراج که این هم باز روی عقایدش تأثیر میذاره، به طوری که ایشون سال 469 میره مصر و سال 471 میره به قاهره. یعنی بعد دو سال تو مسیر ناامنی که بوده توی دمشق دارن دستگیر میشه، نمیدونم اخراجش میکنن و کلی درسر میشه تا خودش برسونه به مصر. یک سال نیم هم اونجا هست توی مجادله نزار مستعدی هستش و بعد برمیگرده از این ستادهایی که در مثلا قاهنات خراسان و در گیتکوه دامغان و حتی در ارجان خوزستان ارجمند به دهان قلعه هایی از قرب تعبیه شده بود و افرادی دیدن ارتباط میگیره با اینها و نیزوهایی رو در اختیار میگیره و موفق میشه علمیت رو نه تنها در اختیار بگیره بلکه علمیت رو تبدیل بکنه.